أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل كل يعمل على شاكلته. ان شاء الله این محفل مورد عنایت و رضایت و توجهات ویژه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود، هدیه به حضرت وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از اموری که بسیار لازم هست بر همه ما در مواجهه با شریعت و دین و مذهبمون، در مواجهه با آیات کریمه قرآن، با روایات اهل بیت، با تعالیم اهل بیت، چه به صورت مستقیم خودمون اهل مطالعه و تدبر در قرآن و روایات هستیم یا نه مستقیم در ارتباط نیستیم، بلکه از منبرها و کتابها و گوینده ها و محققین استفاده میکنیم، بالاخره با واسطه هم که با دین مرتبط باشیم، یکی از اموری که بسیار لازم هست و بسیار خوب هست، مفید هست بدانیم این هست که این همه پاداش ها و عذاب ها که در یک وسعت و کثرت بسیار زیادی برای اعمال گوناگون بیان شده است، معناش چیست؟ این ادامه بحث دیشب، بحث نیته، از زاویه دیگه ای و یه بخش دیگه از ماجرا رو میخواییم انشالله بیان کنیم. یعنی سوال چیه؟ دو مرتبه تکرار کنیم سوال چیه، موضوع چیست. مثلا وارد میشیم میبینیم فرمودن هر کس زیارت امام حسین علیه السلام برود ثواب مثلا 1,000,000 حج داره. یعنی چی 1,000,000 حج؟ چرا 1,000,000 حج؟ و آیا واقعا من وقتی میرم این ثواب گیر من میاد یا نه؟ هر کس مثلا به مادرش پدرش با تبسم نگاه کند بهش بر او واجب می شود. تمام دیگه، یعنی واجب شد دیگه. سواله اگر یک عملی رو انجام بدم، اون وعده ای که در آیات و روایات برای ما بیان شده که اگر این عمل رو کنی این ثواب به شما میدن، آیا اگه اون عمل رو انجام بدم اون ثواب گیر من میاد یا نه؟ همینطور بی ضابطه است، بی قاعده است، بدون شرطه، بدون قیده، هر کس با هر شرایطی هر وقتی هر طوری انجام بدهد این ثواب گیرش میاد یا نه؟ هر کس یاد امام حسین افتاد بگه یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یا کنت معهم، هر دوش درسته. ای کاش من با شما بودم و به اون رستگاری بزرگ میرسیدم. فرزاد فرمود جزء شهدای کربلا محشور میشه. من بگم میشم دیگه تمام؟ با این همه معصیت و گناه و بدی هایی که دارم و مسائلی که دارم، خودم میفهمم در حد شهدای کربلا نیستم. بنده خودم عرض میکنم میفهمم مثلا خیلی روز واقعه جا خواهیم زد، جا خواهم زد. همین بگم یا لیتنی کنتو معکم دیگه بهره رو بردم، تموم شد، ثبت شد. خیلی روایات داره، هم ثواب زیاد، مثلا فرمودن کسی این کار رو بکنه در درجه شهدا و صدیقین و صلحا و انبیا و اینا محشور میشه، یا بهش بر او واجب میشه، یا هزار هزار حسنه می نویسد خدا، صد هزار حسنه می نویسد، صد هزار سیئه پاک می کند، صد هزار درجه بالا می برد. کسی که آب بخوره مثلا سلام بر امام حسین علیه السلام بده، لعنت کنه قاتلین حضرت. این ثواب برای این عمل بیان شده. یعنی چی؟ و رسیدن و نیل دسترسی به این پاداش آیا شرایط و ضوابطی دارد یا ندارد؟ فرمودن نماز بخونی، نماز واجب بخونی، بعدش دعات مستجابه، یا دعا کنی خدا حتما جواب میده، دعات مستجابه. اینها این عمل نتیجه این عمل است. حالا این اولی رو انجام بدیم، آیا به اون نتیجه لزوما میرسیم یا نمیرسیم؟ این سواله. گناه هم همینه. کسی که ربا بخورد جنگ با خدا، جهنمیه، فلان چی میشه. کسی که موش دیده بشه، خانومی که حجاب رعایت نکنه، با نامحرم صحبت کنه، چنین کنه چنان کنه، از موهاش آویزونش میکنن در جهنم، چنین میکنن چنان میکنن، از موجه چشمش آویزونش میکنن، یا فلان گناه رو بکنه در جهنم چنین چنان. خب این گناهو من کردم، عذابا میاد، تمام دیگه. فرض بکنیم که توبه هم نکردم، کسی نگه خب توبه کنی، نه، کاری فعلا به توبه نداریم. خود این عمل و خود این عقاب آیا با هم تلازم قطعی داره یا نداره؟ چطور هست؟ البته بحث مفصلی، من به اجمال و اشاره مجبورم عبور کنم و نتیجه بحثم اول عرض بکنم چرا داریم این بحث رو مطرح میکنیم. میخوایم این نتیجه رو بگیریم در ادامه بحث دیشب که یکی از اون شرایط و ضوابط و شروط اصلی و رکنی تحقق اون نتایج برای اعمال نیت است. یکیش اینه، یکی از اون چیزهایی که باعث میشه من اگر زیارت بروم به اون پاداش ها برسم، یا حتی اگر اون گناه رو میکنم به اون عذابه برسم، یعنی نتیجهش واقعا اون عذاب سنگین بشه، ربط داره به نیت من. صرف خود عمل به تنهایی یک گناهی یک بار انجام دادی، این خودش عذاب نمیاره. نمونهش هم همه ما بلدیم. مثلا چه گناهی؟ گناهی که سهوی انجام شده، سهون یک معصیت کم، سهو بوده، سهواز هم نبود، همون گناهه ها، همون عمل گناهه، همونی که فرمودن اگه این گناهو کنی چنین و چنان پاداش میبری، چنین و چنان عذاب بر تو هست، همون گناهو انجام دادم ولی سهوی بود، عذابه میاد یا نمیاد؟ نمیاد. چرا؟ چون نیت پشت سرش نبود، یا خطعی بود. من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدین فیها، یا خالدن فیها. کسی که عمدن مؤمنی رو بکشه، من خطعی کشتم، حواسم نبود، ماشین داشتم رانندگی میام، زدم کشتم طرفو، جهنمه؟ نه. چرا؟ چون عمدی نبود. عمد چی؟ عمد رفت به نیت داره. پس این داستان نیت چه در بخش ثوابها، چه در بخش عقابها، چه حسنات چه سیئات، در هر دو نیت ملاک اصلیه. نتیجه که میخوام بگیریم این هست که پی ببریم به اهمیت نیت. این یک بخشی از بحث نیت. نیت، بحث نیت چند موضوع داره، یکی از موضوعاتش هم این موضوعی که امشب داریم بیان میکنیمه، که رابطه نیت با عمل در تبدیل عمل به اون چیزی که خدا فرموده. خدا فرموده این عمل خوبه. که این عمل خوب میشه وقتی نیتش درست باشه پشتش. خدا فرموده این عمل بده. که این عمل بد میشود تبدیل عمل به اون چیزی که خدا فرموده، یعنی مبغوض خدا. که میشه مبغوض خدا وقتی نیت بدی پشتش باشه. اگه نیت بدی پشتش نیست، مثلا فردی ربا خورده، الیاذ بالله، نستجیر بالله، ربا خیلی گناه بزرگیه، بسیار گناه بده، اما اصلا روحش خبر نداشته، احتمال هم نمیداد که این نحوه معامله ربوی باشه، این نحوه قرض الحسنه هم ربوی باشه. مثلا من به شما قرض میدم 100,000 تومان یک ماهه، در ضمن شما کولر درست میکنی، کولر منظر ما هم خرابه، میگم میشه بیای همین کولر ما رو درست کنی، حالا من به تو قرض دادم، مشکلت حل شد دیگه، الان یک گره بزرگی از تو باز کردم، درسته؟ میگه بله، کارم گیر بود، خدا خیرت بده. اگه این 100,000 تومان قرض نمیدادی، من زندگیم لنگ بود، خیلی مشکل، از زنم طلاق میگرفتم، چنین میشه، آبروم میرفت، مشکل بزرگی از محل که 100,000 تومان دادی. میگم خب قرض دادیم دیگه، باشه، یک ماه، دو ماه، یک سال دیگه بده. همین کولر خونه ما خرابه. یا خیاطی، شلوار من نیاز داره کوتاه بشه، همین میتونی کوتاه کنی در عوض اون، حالا که قرض دادم؟ میگه بله انجام میدم. بنده ای که این شرطو کردم برای شما و شمایی که پذیرفتی، هر دو با هم یا یک نفرمون، اصلا روحمون هم خبر نداشت این ربایه، اصلا فکر نمی کردیم این ربا باشه، مسئله شو اصلا نشنیده بودیم، احتمالم نمی دادیم. من به شما قرض میدم، در عوض قرض دادن شرط میکنم که گرفتن پول رو مثلا شما باید بیای تا منزل ما، مثلا فلان کار منم حل کنی، فلان چیزم برای من از در فلان مغازه بگیر بیار، 2 کیلو میوه هم بگیر بیار، حالا که بهت قرض دادم و سر راهته، یک نفعی به من داره. فرمودن هر چیزی که، هر قرضی که موجب جذب منفعت بشه، این میشه ربا. خب مثلا خبر نداشتم، نمیدونستم این مسئله شرعی هست، درسته؟ انجام دادم، خب این رباه؟ بله رباه. عذاب چنین چنان من شدم دشمن علنی خدا، فاذنوا بحرب من الله، این جنگی با خدا کردم واقعا، یعنی من دشمن خدا شدم الان، اصلا خبر نداشتم. نه این نیست. چرا؟ چون نیت ربا نداشتی. چرا؟ نیت نداشتی چون یکی از ارکان تحقق نیت علمه. حالا اینا رو بعدن خواهیم گفت که نیت چطور میشه، نیت چه اتفاقاتی در وجود ما بیفته، این نیت اسمش میشه نیت. که وقتی میخوام بیام مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها، یا برم زیارت، یا قرض الحسنه بدم، یا صدقه بدم، یا گرهی از کار کسی باز کنم، یه کار خیری، یه عبادتی میخوام انجام بدم، اصلا میخوام بخوابم، خواب میتونه خودش تبدیل به نیت داشته باشه و عبادت بشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توصیه کردن به جناب ابی ذر، حضرت فرمود یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء لک نیه، لیکن باید باشد برای تو در هر آنچه مربوط به توست نیتی، باید نیت کنی. حضرت فرمود حتی فی الاکل و نوم، حتی در خوردن و در خوابیدن نیت باید بکنی. این نیت چطور محقق میشه که من یاد بگیرم که نیت کنم؟ این ارکانی داره، یکی از ارکانش علمه. اگر من اصلا علم ندارم که این کار رو میشه اینطور انجام داد که عبادت بشه، اصلا روح من خبر نداره، خب من نمیتونم این عبادت رو انجام بدم با نیت. اگر اصلا خبر ندارم این کار عبادته، این کار واجبه، فرض میکنیم مثلا کسی اصلا نمیداند الان مستطیع است و حج بر او واجب شده، اصلا خبر نداره، حواسش نیست مطلق، یا علم نداره به این موضوع که هر وقت مستطیع شدی و توانایی رفتن حج داشتی بر تو واجبه بری، علم نداره اصلا به این موضوع. فرض کنیم جاهل و مقصر هم نیست دیگه، حالا بحث فقهیشو نمیخوام وارد بشم، درسته؟ این بعد حج نمیره. خب این اون کسی که فهمیده، کسی که بتونه حج بره و مستطیع بشه حج نره، دم مرگ بهش میگن موت یهودی یا نصرانی، یا یهودی بمیری یا نصرانی، مسلمون حق نداری. این اونه واقعا؟ اینی که خبر نداشت، علم نداشت اصلا؟ نه این اون نیست. علم نداشت که باید مثلا وقتی وضو میگیره فرض کنید چنین کنه چنان کنه، وضوش رو گم اشتباه گرفت، حالا نماز رو باید قضا کنه نکنه بحث دیگه ایه، ولی این فرد میشه تارک الصلات، این فرد میشه مستخف به صلات لزوما؟ نه میبینی اصلا خبر نداشته، مستضعف فکری بوده، مطلبش نرسیده. این تا وقتی نیت شکل نگیره پشت سر استخفاف، اون که امام صادق علیه السلام فرمود لا تنال شفاعتنا مستخفن به صلات یا من استخف به صلات، شفاعت ما اهل بیت نمیرسد به کسی که استخفاف به نماز بکنه. یکی از ارکان تحقق استخفاف که این بشه، عمل استخفاف به نماز بشه مبغوض خدا، این عمل تبدیل بشه به معصیت، اینه که پشتش نیت باشه. یعنی من یکی از ارکان نیتم علمه، میدانم همیشه نماز اول وقت نخواندن قطعا مصداق استخفافه، اصلا تعمد دارم، اصلا میدونم که نماز اول وقت خیلی خوبه، اصلا همیشه از روی بی اهمیتی به نماز آخر وقت میخونم، همیشه تون میخونم، هیچ وقت نافله نمیخونم، هیچ وقت نماز جماعت نمیرم، هیچ وقت در هیچ شرایطی، هر کار کوچک و بزرگی برام پیش میاد به نماز مقدم میکنم، این میشه مستخف. چون علم داره، آگاهی داره، تعمد داره، برنامه ریزی داره، دائما داره این کار رو انجام میده. اما کسی که نمیداند، اصلا نمیدونه که مثلا نماز اول وقت رو خورده عقب بندازی، اینا این استخفاف کوتاهی بی احترامی به نماز، نماز ناراحت میشه، بهش بر میخوره، دیشب گفتم نماز بهش بر میخوره، درسته؟ نمیدونه اصلا، خب این نمیشه مستخف. تا علم نباشه پشت داستان، نیت محقق نمیشه. تا نیت محقق نشه، عمل تبدیل به حسنه یا سیئه نمیشه، عمل تبدیل به عبادت یا معصیت نمی شود. برمیگردیم دو مرتبه اول بحث. کجای بحث چی بود سوال؟ گفتیم پاداش هایی در روایات مطرح شده برای یک عملی. کی این پاداش مترتب بر این عمل می شود؟ وقتی این عمل عبادت بشود. صرف این که من یک عملی هم مثلا خوابم قرآن دارم می خونم، عبادت می نویسن؟ نه. خواب دارم غیر ارادی هم شد قرآن آمده به زبانم، یا خوابم بیهوشم دارم به هوش میام حرف زشتی به زبونم میام، یه فوشی میدم، یه حرف بدی میزنم، بیهوشم، تازه دارم به هوش میام، اتاق ریکاوری، تازه دارم به هوش، یه حرف بدی میزنم، این معصیت براش میبیسن؟ نه، اختیار دستش، نیت نکرده. عمل عمل بده، فحشه، کار زشته، اما نیت چون درش نیست، این عمل زشت برای این فرد تبدیل به سیئه نمی شود. چون تبدیل به سیئه نشده، اون جزا و سزا و عذابی که برای این تعیین شده مترتب به این عمل نمی شود. عبادت هم همینه. یک کاری انجام دادم، اصلا هیچ خبردار نبودم، علمم نداشتم، نیتم نکردم که این کار عبادته، اصلا خبر نداشتم این کار عبادته، من به صورت عادی روزمره دارم از این کوچه رد میشم، عادی هم دارم میرم از مدرسه به منزل، از منزل دارم رد میشم، هر روز رد میشم، امروز اتفاقا دو نفر دیگه با هم دیگه شرط کردن که اگر کسی این ساعت از این کوچه رد شد تو رو نمیکشن، اگر رد نشد میکشن، دو نفر دیگه با هم شرط کردن، بعد من رد میشم از این کوچه، اون آقا اون یکی رو نمیکشه، جان یک نفر نجات پیدا میکنه، برای من عبادت نجات دادن جان کسی مینویسن؟ مینویسن یا نه؟ نمینویسن، نمیگن تو جان او رو نجات ده، چرا؟ چون نیت نکرده. حالا آیا رد شدن من باعث شد که اون جانش نجات پیدا کنه یا نه؟ عمل چرا شد؟ اما این عمل نجات دادن جان مؤمنی که در روایات مطرح شده و نتیجش اینه که فلان و فلان ثواب میبری، این تبدیل به عبادت نشد. چرا؟ چون نیت درش نبود. لذا معنای حدیث اینه لا قوله ولا عمله الا به نیته. اصلا قول، گفتار و رفتار هر دو با هم، عمل عمل نیست، عمل چیزی نیست، مرده است، بی جان است، هیچ صاحب اثر شرعی نیست، اثر اخروی با خودش نمیاره عمل، ولا عمل زیباییه یا عمل زشتیه، اما اثر اخروی نمیاره. این عمل انجام شد، نمیخوان نفی عمل بکنن که بفهمن لا عمل یعنی عمل اصلا معدومه، این عمل من انجام دادم، حرف زشت از دهان من درآمد، عمل انجام شد، یا این رباعه خورده شد، یا این نمازه از اول وقت تأخیر افتاد، اینا انجام شد، وضوء اشتباه گرفته شد، غسل انجام اشتباه انجام شده، اما این عمل اثر شرعی نداره. لا عمل امام فرمود، عمل عمل نیست مگر به نیتن، باید نیت پشتش باشه. اگر تو نیت کردی که این عمل را بر وجه عبادی و عبادت خدا انجام بدهی، حالا این عمل تبدیل میشه، حالا با شرایط ضوابط دیگه هم داره، تبدیل میشه به عبادت، یا اگر با نیت انجام دادی. پس این که در روایات فرمودن فلان عمل و هر کس انجام بدهد فلان فلان پاداش میبره، یکی از شروط و قیود قطعی این روایات اینه که برای انجام اون عمل خیر اون نیتش رو انجام بدی، یعنی نیت صحیح انجام بدی، نیت بندگی خدا، نیت امتثال امر خدا، نیت تقرب به خدا و رسول خدا و اهل بیت، مثلا نیت جلب رضایت خداوند، تعدد نیت ها میشه متعدد، هزار نیت داری برای یک عمل، برای یک عمل 100 تا نیت داری، تعدد نیت داری، مشکلی هم نداره، توضیح زیبایی هم داره. تا وقتی نیت نکنی این ثواب فرمودن مال این عمله، نفرمودن مال تویه، که فرمودن هر کس این عبادت را انجام بدهد، انجام بدهد، او انجام بدهد، من انجام بدهم، کی این عمل نسبت به من پیدا می کند میشه عمل من، میفرماد من عمل حسیعتن، من مثلا عمل حسنتن، من صلا، من زکا، من حج، کسی که حج برود، هر کس نماز بخواند، هر کس زیارت برود، خب من رفتم زیارت، من زیارت رفتم واقعا؟ من رفتم زیارت؟ نه، این عمل نسبت به من داده نمیشه مگر ان ته ان عمدن باشه، ان نیتن باشه، از روی نیت بلند شه. اگر نیت بین من و عملم نباشه، انتساب عمل به من انتساب دنیویه، انتساب عرضیه، انتساب ذاتی نیست، انتساب حقیقی نیست، لذا به من پاداش نمیدن. لذا فهمیده من زارها، حدیث معناش اینه، من زارها، هر کس حضرت معصومه را زیارت کند. منم رفتم زیارت، اما صدور عمل زیارت از من، نسبت دادن عمل زیارت به من، نسبت حقیقیه یا نسبت عرضیه؟ گفتم مثل عمل خطایی، عمل سهوی. من وقتی حواسم نبوده اشتباهاً یک نفر رو کشتم، من واقعا کشتم؟ من قاتل حساب میشم پیش خدا؟ نه، البته جزاهای دنیوی به خاطر حفظ نظام دنیا هست، شما مراقب باشید چون موضوع خیلی مهمه، خطا هم نکنی، اون یک داستان دیگه ای. ولی اندالله من قاتل حساب نمیشم. این نیت اینقدر مهمه، نیت پشت بند تبدیل عمل به حسنه یا به سیئه است. حالا نیت ارکانی داره، یکی از ارکانش علمه، بدانم که این عمل عبادت است، بدانم که این عمل سیئه است. یکی از ارکانش دانستن غایت هست، چرا این عمل رو انجام میدهم رو هم بدانم. چرا بهت میگن آقا چرا میری روزه، بدونی برای چی، حرفی بزنی، اون میشه نیتت. دانستن مهمه به چه چیزی که اصل این عمل عبادته، و دانستن مهمه که چرا این عمل رو انجام میدی، یعنی غرض و غایت کاملا جز ارکان تحقق نیته. اگر من میدانم که این عمل عبادت است، اما به این میگن چرا انجام میدی، میگن برای سلامتیم انجام میدم. فقط فقط میدونی نماز عبادته؟ بله. چرا انجام میدی؟ میگم به خاطر سلامتی. فقط؟ بله. تقرب خدا، تقرب بیاره یا نیاره؟ نه، برای مهم نیست. عبادت این نمیشه نیت درست، این عبادت نیست. میدانستم عبادته، اما صرف علم مساوی با نیت نیست. صرفا دانستن نمیشه نیت. اینو برای چی داریم عرض میکنیم؟ صرف این که میدانم میرم مجلس خوبه، عبادته، این نشد نیت. هم صرفا میدانم بیام. چرا آمدی؟ خسته بودم، مسیرم افتاده بود، رفتم اونجا بنشینم، این نشد اون نیت. این عمل نشد عمل احیاء امر دین، این نشد تعظیم شعائر، این نشد خدمت به امام زمان. میدانستم این کار کار خوبیه، اما بهت میگن چرا انجام میدی، علتش چیه؟ میگم میخوام جلب رضایت امام کنم، چون این عمل عبادته و میدانم که من اگر این عمل را انجام بدهم رضایت امام زمان جلب میشود، پس انجام میدهم، که این رکن سومشه. سه تا رکن اصلی نیت رو گفتیم، یکی علم به عبادت بودن یا معصیت بودن، در طرف معصیت هم همین، حالا مثال میزنم، در طرف عبادت اینه، اول علم داشته باشم به این که این عبادته، دو علت انجام این عمل بندگی خدا یا نیتهایی که اغراض و اهدافی که مربوط به بندگی خداست. من کسا مؤمنن حبن لفاطمه، من اطعم مؤمنن حبن لفاطمه، من تبسم فی وجه اخی المؤمن فی ولایت امیر المؤمنین، یعنی لولایت امیر المؤمنین. من به شما تبسم کردم، چرا؟ تبسم به مؤمن عبادته. برای چی انجام دادی؟ برای این که شیعه امیر المؤمنینه و تبسم به او خوشحالی اوست، غرضم اینه که او خوشحال بشه تا امیر المؤمنین خوشحال بشه. دو، سه، این انگیزه در من باعث شد این عمل رو انجام بدم، نه تصادفی انجام دادم. این سه تا اگر بیاد، این سه تا رو که دو مرتبه میگم، علم، علم به عبادت بودن یا معصیت بودن، دو، علت، دانستن علت، علت این که انجام میدی چیه، نیت صحیح باشه. من میدانم نماز عبادته، درسته یا نه؟
بله.
اما عبادت رو چرا انجام دادی؟ چرا نماز خوندی؟ برای که فلانی خوشش بیاد، برای که تو فلان اداره استخدامم کنن. الان مدیر اون استخدام بود، رئیس حراست، باید نماز اول وقت بخونه. میدونم عبادته، شد دیگه نماز درست شد چون دانستی کافیه؟ نه، باید نیت کنی. نیت چیه؟ اون انگیزه هست، اون هدف. میگن چرا نماز خوندی؟ میگه برای واجبه، دستور امر خداست. حالا بلند شدم خوندم، شد عبادت؟ نه، باید اون دستور خدا هولت بده، انگیزه بشه که عملو انجام بدی. لذا چه بسا خیلی وقتا اعمال ما اشکالاتی درش هست، شرکهایی درش هست، غیر خدا مخلوط کردنهایی درش هست، برای همینم بهره نمیبریم از خیلی اعمالمون. انگیزه های دنیاوی توش هست، پول برام مهمه، جاه، شهرت، مقام، پست، امنیتم، آسایشم، رفاهم، تفریحم، آرامش خاطرم برام مهمه که این کار رو انجام میدم. میدونم هم عبادته، میدونم هم اگه این کار انجام بدم بسیار امام زمان خوشحال میکنه، اما خوشحالی امام زمان باعث نشد این کار انجام بدم. ته قلبم که میشکافم میبینم نه، این کار برای خودم آرامش آوره، اصل مطلب اینه، آرامش دارم. لذا اگر همین عبادت، همین عمل با همه اون علمی که دارم و قصدم هم اگه از من بپرسن چرا این عمل باید انجام بشه، میگیم برای جلب رضایت امام زمان باید انجام بشود، اما الان چرا انجام میدم؟ چون هوا گرمه، چون امنیت هست، چون آسایش هست، چون رفاه هست. اگه قرار بشه هر دفعه میام تو مجلس از زهر یکی بزنه زیر گوش من، یه آب دهان به صورت من بندازه، میگم برو آقا من دیگه منبر نمیرم، من دیگه نمیام، به من احترام نذاشتن دیگه نمیام. آها، پس این غرضهای دیگه قد قاطی بود وقتی میامدی، یک اغراض دیگه هم مخلوط. لذا فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ریا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، فرمودن ریا شرک خفیه. شرک خفیه یعنی چی؟ فرمودن از راه رفتن مورچه سیاه روی سنگ سیاه در دل شب تاریک مخفی تره. فکر نکنیم نیت به این راحتی، به این سادگی خالص میشه. یک بنده خدایی بود از دوستان همین دو سه روز پیش میگفت من حالا حواسش نبوده شاید، ولی خب جالب بود که به زبون می آورد اینطور، خیلی سخته، یعنی من خودم میترسم، خود بنده که واقعا میترسم که اصلا میدونم اینجور نیست. خیلی واضح میگم من آدم خوبیم، مال کسی رو نخوردم، به ناموس کسی خیانت نکردم، کار بد نمی کنم، اهل بیتم دوست دارم، من آدم خوبیم. بعد دلیل می آورد، میگفت چون من آدم خوبیم، انسان متدینه، ببین انسان وقتی قدم خطا میره به کجا میرسه، میگفت من چون آدم خوبیم، من اون چه به دلم میفته درسته، خدا نمیذاره اشتباه به دلم بیفته، چون من آدم خوبیم، من آدم خوبیم، میفهمم. به من مثلا میگفت یا به اون یک آقای دیگه ای میگفت، میگفت من میفهمم او آدم زاهدیه در دنیا. گفتم خب شما از کجا فهمیدی او زاهد در دنیای؟ میگفت چون من آدم خوبیم، خدا شاهده. با همین استدلال انسان پای منبر بوده، تحصیل کرده، امروزی انسان با تجربه، 50 سال سن، میگفت چون من آدم خوبیم، به کسی خیانت نکردم، مال کسی نخوردم، من میفهمم که این آدم زاهده، پس واقعا زاهده. شما چطور فهمیدی تو آدم خوبی هستی؟ معنای خوبی چیه؟ مگه معنای خوبی نیست کسی بندگی خدا کنه، گناه نکنه، معصیت نکنه؟ مگه نمیدونی گناه و معصیت و عبادت هر دو بنده به نیته؟ مگر نمیدونی نیت را خالص کردن کار سختیه، کار پیچیده ایه؟ لذا بعضی میگن آقا این مباحث مثلا سخته، پیچیده ایه، آقا اینا، بابا اینا را اگه ندونیم نمیتونیم مثلا عبادت کنیم، نمیتونیم خودشناسی کنیم، نمیتونیم محاسبه نفس کنیم، نمیتونیم عملمون رو ارتقا بدیم، نمیتونیم پیشرفت کنیم، به سرعت میرسیم به انتهای خط. ما که انجام دادیم، ما وظیفمون نسبت به حضرت زهرا این فاطمیه ممنون انجام دادیم، ما ادای دینمون رو به امام زمان انجام دادیم، هر کاری از دستم برمیامد انجام دادم، آنچه داشتم در طبق اخلاص گذاشتم. یعنی حضرت زهرا میخوان مدعی منو اینقدر خوب خوندم قبول نکنن؟ منبر منو، شرکت منو، پولی که دادمو میخوان قبول نکنن؟ مگه چه اشکالی در من بود؟ ببینید اینا باعث این مسائل میشه، عجب میاره، تکبر میاره، غرور میاره، خود بزرگبینی میاره، هزار مفسده میاره. چرا؟ چون نتونستم نیت رو درست تحلیل کنم، نتونستم نیت و اطرافش رو درست باز کنم برای خودم، فکر کنم، به این فکر بیافتم آیا واقعا نیت من خالصه؟ آیا من واقعا با یک صفای واقعی با اهل بیت رسیدم یا نرسیدم؟ چون دو مرحله است به نصوص احادیث، دو مرحله است: محبت اهل بیت و اخلاص در محبت اهل بیت. هر دوش در روایت، حالا میخونم روایتشو، محبت اهل بیت قدم اول، قدم دوم تحقیق و تثبیت محبت در قلب. من محب هستم، بله، انکار که نمیتونم بکنم که من اهل بیت رو دوست که دارم حس میکنم، وجدان، مثل که وجدان میکنم گرسنمه، مثلا بگم نه من شاید خیال میکنم گرسنمه، نه میفهمم گرسنمه، میفهمم آقا به این آقا علاقه دارم، تمایل دارم، گرایش دارم، حرم امام حسین رو دوست دارم، گرایش دارم، دوست دارم برم، دوست دارم. خیلی خوب تمام شد؟ مطلب همینجا تمام میشه؟ نه خیر. من احبنا و حقق حبنا فی قلبه، هر کس ما رو دوست بدارد و محبت ما رو در قلبش تثبیت کنه. آیا تو که میری زیارت و پول خرج میکنی، یا میری یا کسی رو میفرستی، یا کارهای خیر مختلف، در هر شرایطی هم میکنی این کار رو؟ آیا به جایی رسیدی که اگه واقعا شب عاشورا میبودی امام حسین رو رها نمیکردی تو اون شرایط؟ آیا تو اگه دوران امام مجتبی میبودی امام حسین تنها نمیذاشتی؟ این میشه تحقیق و تثبیت محبت در قلب. غیر از محبته. زود فکر نکنم به آخر کار رسیدم، من خیلی اهل ولا هم، خیلی بنده خوبی هم. اینا وابسته به چیه؟ به نیته. کجای کار من گیر داره؟ مثلا جناب سلمان فارسی صلوات الله علیه اگر امروز در این شهر می بود، در این ایام، در این مجالس شرکت می کرد یا نمی کرد؟ قطعا شرکت می کرد. من هم شرکت می کنم، درسته؟ سلمان شرکت می کنه با چه نیتی؟ فرقش چیه؟ ما اون که میاد، منم میام. او میاد، منم میام. دوتایی آمدی، مساویم؟ مساوی نیستیم. فرقش در کجاست؟ چرا عبادت او عبادت سلمان است، عبادت من عبادت رو هوای؟ فرقش در چیه؟ یکی از فرقهای مهم و اساسی و پرکاربرد بس نیته. نیت تو چیست؟ سطح نیتت چقدره؟ عمق نیتت، کیفیت نیتت چطور؟ اگر ندونیم نیت چه ارکانی داره، چه لوازمی داره، چه تعریفی داره، نمیتونم عبادت خودم رو تحلیل کنم، نمیتونم جای خودم رو بشناسم کجاست. بله الان شرایط مهیای، مثلا همه بهبه و چهچه میکنن، ای کربلا رفتین احسن، خدا قبول کنه فلان، همه بالاخره یک آبرویی داره توش، یک مسائلی داره. خودم عرض میکنم از خیالات متاسفانه ظلمات درون خودم دارم خبر میدم، جسارت ساعت شما ندارم، هر کس خودش میدونه. بالاخره اطرافی داره. اما اگر یه روز قرار بود دست بدی، ناموس بدی، چی بدی، بازم میرم؟ من خودم میرم بازم؟ نمیدونم اونجا میرم یا نه. افراد، لایه های وجودی انسان بسیار پیچیده است. یک انسانی رو مال حساسه، یک انسانی رو ناموس حساسه، یک انسانی روی فرزند حساسه، یک انسانی روی شهرت و جایگاهش حساسه، یک کسی روی شخصیتش حساسه، مثل بدن. یک کسی به اینجای بدنش حساسه که زانو حساسه، کفی پا حساسه، هر کسی به جای بدنش مثلا ممکنه حساس بشه. خب همه اینجوری از سر زانو اذیت بشه که دست نزن. یا غذاها، یک کسی از این غذا بدش میاد، یک کسی از اون غذا بدش میاد، یک کسی از این غذا، متنوع. حالت‌های روحی انسان هم متفاوته. یه نفری از 100 تا فوش بهش بده اصلا تکون نمیخوره، اصلا مهم نیست، میگه باد رو هوای میره، هر چی دوست داری فوش بده. یه نفری بهش یه بی احترامی کوچیک، یک دشنام کوچیک بدی، خرد میشه، میشکنه. روحی‌ها مختلفه. این آدمی با این روحیه کجا امتحان میشه؟ تو این روحیه امتحان میشه. اون کسی که اصلا غمش نیست بگه آقا من اصلا 100 تا حالا چاقو خوردم مثلا، میگم ترس اصلا ندارم، تیر بزن، نیزه بزن، شمشیر بزن، بزن. به این نمیگم به 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 رفت جان داد. خب این اصلا طبیعی هست، ترسی نداره از این موضوع روحیتن ها. فلان آقا کلا ژنتیک اصلا ساکت، آروم، منزویه، درونگرای، به بچه پسر خوبیه، سر کلاس اصلا حرف نمیزنه. نه آقا، این اصلا ذاتن همینه. اون کسی که پر حرفه رو اون اونجا کلا حرافه، او اگر سکوت کرد امتحان پس داده. حالا ما هم تو این شرایط روزه بریم، به به روزه عالی، زیارت بریم، کار خیر بکنیم، صدقه بدم، فلان کنم. اگر شرایط طور دیگری شد، عوض شد، بازم انجام میدی؟ این لذا من احبنا یک مرحله است، حقق حبنا فی قلبه مرحله دومه. باید این محبت در قلب تثبیت بشه. چطور تثبیت میشه؟ با نیت تثبیت میشه. بحث نیت خیلی مهمه. تعبیر امام، اونایی که عربی میدونن میفهمن این چقدر تعبیر مهمه. لا قول ولا عمل الا بنیت، یا فرمود انما الاعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، برای هر فردی است آنچه که نیت میکند. بهره من از این حدیث خوندنم اون مقدار نیتمه. نیتم چیه؟ برای چی حدیث میخونم؟ آه حدیث نخونم، مطالعه نکنم، کسی منو منبر دعوت نمیکنه. منبر دعوت نکنه چی میشه؟ پس حدیث بخونم، پس مطالعه کنم. نگن بی سواده، نگن تکراریه، نگن دیگه دعوت نمی کنیم زندگیم لنگ بشه. مثلا مثال میزنم، بهرت از حدیث خوندن امام صادق سر سفره معارف اهل بیت نشستی همینه. مال دنیا و مسائل دنیای مردم نگن، مردم بگه همینه. لکل امرئ ما نوا، هر که ولی ظاهرش عبادته، میدونم هم عبادته، اما نیتم چیه، غرضم چیه، هدفم چیه از انجام این کار؟ آیا واقعا خدمت به مذهب اهل بیت، انتشار معارف اهل بیت باعث میشه من در خلوت خودم این کتابو بردارم مطالعه کنم؟ آیا واقعا قصد انتشار و تقویت ولایت امیرالمومنین باعث میشه من دست کنم تو جیبم فلان هیئت خرج کنم، فلان جا به فلانی قرض بدم یا ببخشم؟ واقعا به خاطر امیرالمومنین و خدا دارم این کارو میکنم؟ یا نه مسائل دیگری هم هست، حالا میدونم فلانی هم میفهمه، خود او هم میفهمه، حداقل تو ذهن اون فرد که من آدم خوبی ثبت میشم، که خود همون آدمه میگه این چه آدم خوبیه، به نامحرم نگاه نمی کنم. چرا؟ چون اگه بهش نگاه کنم خب میگه این که به من نگاه کرد، اونم میبینه میگه این آدم چه اشترانیه، پس نگاه نمی کنم. این شد ترک معصیت، این شد ثواب. به همین راحتی میخوای نیت و عمل و همه چی رو در خودت محقق کنی و بگی من آدم خوبی هم، بعدش هم همینه، گناهش هم همینه. گناه هم فکر نکن به این سرعت ثبت میشه. من معصیت کردم. نه آقا، چی من معصیت کردم؟ من غلط بکنم من بخوام معصیت کنم، دستم در رفت. من بعد از هر معصیت خودم رو لعنت میکنم، مثلا دشنام میدم به خودم که وای بر تو چرا این گناه که من کجا معصیت کردم، من در رو از دستم، من دوست نداشتم پدرم رو ناراضی کنم، من دوست نداشتم به مادرم بد نگاه کنم، حرفم صدامو بالا ببرم، من اشتباه کردم. نمیشه به این راحتی گفت تو عاق والدینی، تو نمیدونم ضد پدر و مادری، تو در برابر آیه قرآن ایستادی، خدا فرموده اوف نگو، تو داد زدی، تو ضد قرآنی. میشه گفت نه آقا من غلط بکنم، من کجا اهل این کارا نیستم، خطا کردم، سهو کردم، اشتباه کردم، دنیا بر من غالب شد، نفسم بر من غالب شد. به این زودی نسبت نمیدن معصیت رو به فرد. لذا برای شیعیان امیرالمومنین مثال زدن معصیت رو به چی؟ کف دریا. کف دریا به دریا چقدر نسبت داره؟ زائل عرضیه، به سرعت باز میشه. فهمدن اگر منزه کف دریا گناه کردی، گناه زیاد کردم، اما گناه گناه نیست، نسبت نداره این گناه به این فرد، ولو زیاد انجام داده، اما قصدی پشتش نیست، نیتی پشتش نیست، برابری با خدا قصدش نیست، خطایه. گریه هم میکنه میگه من توی این خانواده گیر کردم، توی این شرایط، توی این دوستان، نمیدونم چی کار کنم، این معصیت رو نمیدونم چی کار کنم، دوست نداره، خودش بیزاره از این عمل. این عمل فهموندن مثل کرک و موی و پشم بدن حیوانات اگر گناه کنه، پشم بدن حیوان نسبت به حیوان اصالت داره، جدیت داره، عضو مهم بدنشه، نه میزنن میره، از بین میره، میریزه. وقتی نسبت یک گناه به یک فرد ضعیفه، نسبت جدی به فرد نداره، هرچی هم زیاد باشه پاک میشه. و گناهان به شیعیان امیرالمومنین همش نسبتش همینه، چون شیعه آمدن گناه نمیکنه، یعنی آمدن ببینن که نیت کنه ای گناهه، اصلا انجام میدم گناه انجام میدم که این گناه رواج پیدا کنه. اتفاقا ای امیرالمومنین دوست ندارن، امام زمان دوست، پس انجام میدم. کدوم شیعه اینجور گناه میکنه؟ لذا انتساب معاصی به شیعه قطعی چیز نیست، انتساب قطعی نیست، ذاتی نیست، حقیقی نیست، اصالت دار نیست. پا به حیوان یا به انسان اصالت داره، قلب به انسان، این بدن، مغز به انسان، چشم به انسان، میگه جزء ارکان بدنشه، اعضای مهمه. اما حالا موی سرم چی؟ موی سر هر چی میخواد مود پرپوش باشه، یه ماشین میگیریم همش پاک میشه میره. نسبت گناه به شیعه اینجوری عرضیه. چرا عرضیه؟ چون نیت پشتش نیست. میگه آقا نماز اول وقت چند وقت نخوندی، نماز صبح چند وقت داری همجوری یکی در میون میخونی؟ میگه شرمندم نکن، اشکم تو چشش جمع میشه، میگه نقص منه، من خیلی ناراحتم، این نقص منه، ناراحتم از این گناه، این چه وضعیه، من نماز نمیتونم بخونم، من چی رو مسلمون شیعه‌ای هستم که یک نماز درستی من نمیتونم انجام بدم، ناراحتم. وقتی ناراحته یعنی این عمل انتصابش به من عمل انتصاب جدی نیست. چرا جدی نیست؟ چون نیت پشتش نیست. دیشب که خوابیدم و صبح بیدار نشدم، بابا والا بلا قصد نداشتم که بیدار نشم، قصد داشتم بیدار شم، دوست داشتم بیدار شم، دوست داشتم امام زمانم و بیدار شدنم و نماز اول وقت خوندنم خوشحال کنم، ولی خواب موندم، بدنم مثلا اینطور کوتاهی که ناراحتم. 100 تا هم غذا شده باشه، بشه 100 تا 1000 تا، قصد دارم، ساعت کوک کردم نشد، جامو عوض کردم نشد، خوراکمو عوض کردم نشد، دکتر رفتم تبابت کردم نشد، من هنوز تو نماز نقص دارم، ناراحتم از این موضوع، عمدی دارم، چون نیت پشتش نیست. این نیت خیلی پس مهمه. لکل امرئن ما نوا، از اون عملی که انجام میدی به اندازه نیتت گیر میاد. حالا طرف میبینی 100 تا نمازش مثلا کوتاهی کرده فلان، اونقدی براش خدا گناه نمیویسه، اونقدم اذیتش نمیکنه، چون نیت پشتش نداره. اما یه نفر دیگه نه، نماز همه مرتب میخونه، نماز شب هم میخونه، همیشه هم با وضوعه، دل برادر مؤمنش همچین عمدن میشکنه، آبروی او رو میبره. کدوم بدتره؟ این بدتره، پدرش رو در میارن، این خیلی بدتره، چون با نیت، با حواس جمعی، با عمد، برای تخریب هیئتی ها، پرونده شما هیئتی هستی، مسئول هیئتی ها، یک پرونده مثلا مثال میزنم برات، میسازم، رو میکنم، آبروتو میبرم، آبرو هیئتت هم میبرم، آها این عمد دیگه. شیعه چنین کاری نمیکنه، اگر کرد دیگه بدونه داره ریشه میزنه به تیشه میزنه به ریشه تشیع خودش. این خیلی خطرناک. با عمد من گناه کنم، با عمد نمازو ترک کنم، عقب بندازم، کاهلی کنم، با نیت، با حواس جمع، کاملا عمدن میدونم گناه انجام میدم، این نیت، این میشه گناه. حالا گناه چیکار میکنه؟ همونطوری که حسنات سیئات رو پاک میکنه، سیئات هم حسنات رو حبط میکنه، 10 عمل دیگه کار خیرش پاک میشه، از بین میره. پس این نیت حد فاصله بین من و عمل من هست. این که در روایات فرمودن، حالا میخواستیم بحث دیگه ای بگیم، این طرف آمد انشالله اگه بشه فردا شب توضیح بدیم بد نیست، این که میفرمان هر کس این عمل رو انجام بده این پاداشو میبره، بین عمل و این کس، هر کس این عمل رو انجام بدهد فلان پاداشو میبره یا فلان گناهو میبره، بین این فرد و بین این عمل یک نیت اینجا قیده، واسطه است، واسطه. یعنی این فرد با علم، با نیت، با قصد، با غرض این عمل رو انجام بده. لذا در روایات داره که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی اون چادر مبارک و مقدسشون در صحرای محشر پهن میکنن، اونجا انیات مرت فاطمه، اون ریشه های اون چادر و اون عبایی که پهن میکنن در صحرای محشر، اونجا ندا میاد هر کس در دنیا حبن لفاطمه، یعنی با این نیت به کسی یه لیوان آب داده میتونه اونو بگیر، با نیت انجام داد، چون عمل مال منه، من اگه با نیت انجام میدم عمل مال منه، میگن تو این عمل انجام دادی، یعنی با خود آوردی قیامت. اگر عمل من با نیت انجام ندم به قیامت نمیرسی، یا تو دنیا از بین میری یا تو برزخ، فقط به شرطی میاد که با نیت باشه. شروط دیگه هم داره، یک شرط مهمش نیته، ولایت اهل بیت هم شرطه، مسائل دیگه هم هست، با نیت انجام دادی میاد. گناه هم همینه. لذا فرمود شما شیعیان ما در احادیث داره، فرمود شیعیان ما همشون الا ما کان من الذنوب، هرچی هم گناه کرده باشه روز قیامت آخرت که سر بر میداره و مبعوث میشه، مبیزتن وجوههم، صورت ها همه سفیده، همه نورانیه. چرا؟ چون انتساب گناه ها به این فرد نهایتا تا برزخ میاد، یا تو دنیا پاک میشه یا تو برزخ پاک میشه، چون با نیت جدی گناه نمی کند. چیه؟ یا جهله، یا کوتاهیه، یا قصوره، یا خیالات فاسده آمده سراغش. اما نیت کنه بگه این کار مورد رضای امام زمان نیست، من انجام میدم، ولی کدوم شیعه این کار اینجور گناه نمی کنه. لذا اگه یه خورده گناهش هم عمیق بشه تو برزخ میاد، تا تو برزخ پاک میشه، اما روز قیامت همه صاف شده، با خودش این عمل رو روز قیامت نمیاره. چون دیشب گفتیم قیامت عرصه چیه؟ حقائقه، عرصه واقعیت های انتساب این گناه به من حقیقت و واقعیت ندارد، لذا در عرصه حقیقت و واقعیت هم نمیاد، با من محشور نمیشه این عمل، من با این عمل محشور نمیشوم، چون از حقیقت من بلند نشده. ولی عباداتم میاد. چرا؟ چون از حقیقت من بلند شده. چرا؟ چون با نیت انجام دادم. چه نیتی؟ حبا لفاطمه، از سر محبت از زهرا انجام دادم، من نیت دیگه ای نشم، غرض دیگه ای نداشتم. یک عمل انسان اینجور انجام بده ولو در کل عمرش یک لیوان آب بده دست کسی، ولی فقط حبن لفاطمه باشه، هیچی درش نباشه، نه درش دنیا باشه، نه درش کار باشه، نه درش زن و بچه باشه، هیچی نباشه، فقط اون جنبه انتصابش و جلب رضایت از زهرا باشه، یک دونه عمل انجام بده. و خوشا به حالی که نه یک عمل انجام میدن، بارها و بارها اینطور انجام میدن. بعضی کار میکنن، تمرین میکنن، تهذیب نفس میکنن، متعدد میتونن به خاطر امام زمان، به خاطر امیرالمومنین کار خیر انجام بدن، اونها مقامات پیدا میکنن. ما هم باید سعی کنیم آقا این همینجور باشه. ما هم باید سعی بکنیم تمرین کنیم در این عبادت نیت خالص. نیت خالص، من اخلص فی ولایتنا، در روایات داره من احبنا و زاد فی حبنا و اخلص فی ولایتنا، کسی که ما رو دوست بداره و محبت ما رو در خودش زیاد بکنه، هی دعا کنه بخواد که بیشتر بشه و اخلاص در ولایت ما قرار بده، ریا نکنه، شرک نیاره، چیزای سطحی پایین کوچک رو نیاره مخلوط کنه با ولایت ما، با امور ولایی ما، با حضرت زهرا چیز دیگر مقایسه نکنه، همسط نکنه، قصدش قلزش فقط حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، مردم میخواد خوششون بیاد بدشون بیاد، هر کار کنی یه گده بدشون میاد، هر کار کنی تو بین خودت و حضرت زهرا سلام الله علیها رو صاف کن، هر کار کنی یه گده ناراضی ان، معترض ان، اشکال دارن، نقد دارن، هر کار کنی جلسه میری با حضرت زهرا صاف کن. چرا میای؟ چرا این جلسه میری؟ چرا اون جلسه نمیری؟ چرا؟ اینه، نیت تو باید صاف کنی، خالص کنی. فقط من اهل بیت دوست دارم. خب دوست داری؟ محبت زیادم شده یا نه؟ همچون متوقفی. نه زیادم شده. زیاد شده، اخلاص در ولایت هم داری یا نه؟ اخلاص در ولایت، نیتت خالصه واقعا، هیچ شرکی درش نیست، هیچ چیز دیگه مخلوط نیست باهاش. من که خودم جرئت نمی‌کنم بگم نه، اینجوری نیست، اصلا جرئت نمی‌کنم، نیست اینجور. خب سعی کن درستش کنی. به خودم دارم عرض میکنم، سعی کن اخلاص خالصش کنی. حالا که داری میای مجلس، که فکر کن، 10 دقیقه وقت بذار، 5 دقیقه وقت بذار، فکر کن، صافش کن، هیچ چیزی در نظر نگیر. به خاطر خدا برو. این میشه نیت خالص. ای کاش فرصت میشد بعضی از روایات رو در ارتباط با نیت بخونیم. البته این فقط برای مجالس اهل بیت و زیارت و اینا نیست، دیشب هم گفتیم برای همه عبادات هست. انشاءالله در همه عباداتمون، نمازمون، روزمون، حجمون، زکاتمون، خمسمون، هر عبادتی که انجام میدیم، صدقه، انفاق، کار خوب، احترام گذاشتن به خانواده، به دوستان اهل بیت و و این همه کارهای اطراف ما هست، همش عبادته، میتونه عبادت باشه با یه نیت صاف و خالص. بعد انشاءالله سعی بکنیم و از خود اهل بیت، از امام زمان علیه السلام طلب مدد بکنیم، استمداد بکنیم که کمکمون کنن این نیت ما در راه ولایتشون خالص بشه انشاءالله، مثل اونهایی که در دوره امیرالمومنین خالصانه جان دادن، مثل مالک اشتر. حالا ما کجا اون مقامات کجا، حالا کوچیک‌تراش، مالک اشتر کوچولوتر، خیلی کوچولوتر، ولی خالص بشه، همون کمی اگه داریم درست باشه، اون آب باشه، کف روی آب نباشه، یه قطره هم اگه هست آب اون چشمه باشه، آب همون سرچشمه باشه، حالا یه لیوان به من رسید، ولی آب برسه، زلال برسه، خنک برسه. حالا کسی دریا داره، سلمان فهموندن چی علمه؟ دریای علمه، بحر من العلم، دریای علمه. حالا اگر من دریای علم نیستم، علم باشه، حالا ولی یه ظرف باشه، ولی علم اهل بیت باشه، خالص باشه. حالا یه کسایی هستن تو دنیا دارن تبلیغ میکنن برای امام زمان، برای اهل بیت، حالا من در حد همین روزه مثلا 5 نفری 10 نفری میرم، باشه، تبلیغ اهل بیت بنویسن، حالا ولو کوچکتر اشکال نده، ولی خالص باشه. هر کسی در جایگاهی که هست باید سعی بکنه انشالله نیتش رو با اهل بیت خالص کنه. اگر این اتفاق بیفته دستشو میگیرن، هی میبرنش بالا، میبینن این ارزش داره دیگه، اهل بیت هی رشدش میدن. انشالله این اتفاق میمون و مبارک برای ما، همه ما هم در همین جلسات بیفته انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.